سه بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. ایران میگوید پاسخی سازنده به پیشنهاد آمریکا درباره احیای برجام فرستاده. آمریکا اما آن را سازنده نمی‌داند. به گفته جامعه جهانی بهایی، بازداشت شدگان در مازندران جوانان محروم از تحصیل در دانشگاه بودند. وزیر صنعت ایران میگوید یک سوم قطعات یدکی خودرو قاچاق یا تقلبی است. وقت شما به خیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم جمشید زند و علی شیبانی در رادیو فردا باشید. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نخستین ساعت بامداد جمعه به نقل از ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد تهران پاسخ سازنده‌ای به پیشنهاد آمریکا در راستای احیای برجام داده است. وزارت خارجه آمریکا اما با ارزیابی متفاوتی از این پاسخ آن را چندان مثبت نمی‌داند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تایید دریافت پاسخ ایران از طریق اتحادیه اروپا گفت که این پاسخ چندان سازنده نیست و ایالات متحده در حال بررسی آن است تا از طریق اتحادیه اروپا به آن پاسخ دهد. آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم گفته است که برخی شکاف‌ها در هفته‌های اخیر بسته شدند اما برخی دیگر باقی ماندند. در خبری دیگر، بنابر اعلام نماینده جامعه جهانی بهایی، 14 بهایی بازداشت شده در مازندران جوانانی بودند که پیشتر از حق ورود به دانشگاه محروم شده بودند. به گفته آرش صادقی، کنشگر مدنی، بهاییان بازداشت شده بین 17 تا 20 سال سن داشتند و تا عصر روز پنجشنبه 10 شهریور تنها 2 نفر از آنها آزاد شدند. این جوانان روز چهارشنبه 9 شهریور در شهرهای ساری و قائمشهر بازداشت و به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات ساری منتقل شدند. سیمین فهندج، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است این جوانان در خانه یکی از دوستان خود جمع شده بودند تا درباره نقش تعلیم و تربیت در پیشرفت‌های اجتماعی بحث و گفتگو کنند. تاکنون اتهامات این افراد از سوی هیچ نهادی اعلام نشده است. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سند سیاست‌گذاری سال 1991 خواستار مسدود شدن پیشرفت و ترقی جامعه بهایی از جمله ممنوعیت حضور آنها در دانشگاه‌ها شده است. و در خبر دیگر، وزیر صنعت ایران روز جمعه 11 شهریور اعلام کرد که 30% از قطعات یدکی خودروی موجود در بازار یا قاچاق است یا تقلبی. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا فاطمی امین از شناسایی کارگاه‌هایی خبر داد که قطعات دست دوم را با بسته‌بندی جدید به عنوان جنس نو به بازار عرضه می‌کنند. او گفت حتی کارگاهی در عراق پس از رنگ‌آمیزی کمک فنرهای دست دوم آنها را به عنوان قطعات نو به بازار عرضه می‌کرد. در سال‌های گذشته همزمان با افزایش تحریم‌ها و عدم امکان واردات انواع کالاها، عرضه کالاهای قاچاق و بیکیفیت و کالاهای دست دوم با عنوان لوازم نو افزایش قابل توجهی داشته است. پیشتر حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی قاچاق کالا و ارز کشفیات جدید در حوزه قطعات خودرو را در 9 ماه 1465 میلیارد تومان اعلام کرده بود. اما رقابت سیاسی میان احزاب رقیب در عراق بر سر تشکیل دولت حالا به نبردهای خیابانی بدل شده و در روزهای گذشته جان ده‌ها تن را گرفته است. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
بن‌بست سیاسی در تشکیل دولت عراق حالا به درگیری‌های خونبار میان احزاب شیعه رقیب منجر شده و این کشور عربی را با بحران تازه‌ای مواجه کرده است. نبردهای خیابانی سنگین در بغداد که در روزهای گذشته ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشته، حالا به شهر بصره در جنوب این کشور کشیده شده است. به گفته مقام‌های امنیتی عراق، در روز پنجشنبه درگیری مسلحانه میان شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی و طرفداران مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعه در بصره دست کم 4 کشته بر جای گذاشته است. جنگ قدرت میان مقتدی صدر و دیگر احزاب و شبه نظامیان شیعه که اغلب مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند بر سر تشکیل دولت. بعد از آنکه نمایندگان گروه مقتدا صدر در پارلمان عراق نتوانستند دولتی آری از حضور احزاب شیعه رقیب تشکیل دهند، از پارلمان استعفا دادند و حالا خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخاباتی تازه هستند. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، معتقد است احتمال عملی شدن این درخواست ضعیف است.
درخواست مقتدا صدر برای انحلال پارلمان عراق تقریبا عملی نیست. انحلال پارلمان از نظر قانون اساسی عراق بایستی به دست خود نمایندگان به پیشنهاد 30% نمایندگان و یا اینکه رئیس جمهور و نخست وزیر، و چون آقای به صدر از پارلمان بیرون رفته، مخالفانش هرگز تقاضای انحلال پارلمان نخواهند کرد. به همین علت آقای صدر به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرده. اونجا هم در مرحله اول دادگاه گفته که وظیفه ما نیست پارلمان را ملحد کنیم. قرار شده یک دادگاه دومی، شورای عالی قضایی، اظهار نظر بکنه و این شورای عالی چندین روز هست که جلسه‌شو به تعویق میندازه. باید صبر بکنیم ببینیم که آیا شورای عالی قضایی به این خواسته آقای صدر پاسخ خواهد داد یا نه.
یک طرف درگیری‌های حاضر در عراق شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند. ولی آیا ایران از ادامه بحران در این کشور همسایه بهره‌مند می‌شود؟ علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب، معتقد است نفع جمهوری اسلامی در ثبات و تشکیل دولت در عراق است.
ایران به هیچ وجه از این وضعیت منتفع نخواهد شد، چون ایران مایل هست که دولتی تشکیل بشه، طبیعتاً دولتی طرفدار ایران تشکیل بشه، هرچه سریع‌تر این دولت هم مشغول کار بشه، چون تشکیل دولت طرفدار ایران طبیعی است که به نفع دولت ایرانه و ادامه دعواهای درونی شیعی در عراق به هیچ وجه به نفع ایران نیست، چون پایان این داستان برای ایران نامعلومه.
در حالی که عراق در ماهای گذشته عایدی قابل ملاحظه ای از نفت به دست آورده، ولی مردمش همچنان با معضلات اقتصادی از قبیل بیکاری گسترده، زیرساخت‌های ضعیف و کمبود برق و آب دست و پنجه نرم می‌کنند. زد و خورد‌های خیابانی مرگبار هم به این شرایط علاوه شده است. عراق باید در انتظار چه آینده‌ای باشد؟ علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب.
شرایط سیاسی در عراق نامعلومه، چون از یک طرف طرفداران گروه‌های هماهنگی شیعه که طرفدار ایران هستند میخوان هر چه زودتر دولت تشکیل بدن و مقتدا صدر به هر قیمتی میخواد از تشکیل دولت جلوگیری کنه، خواهان انحلال پارلمان، خواهان قانون اساسی جدید هست و به همین علت اینکه کدام یک از طرفا پیروز خواهند شد نمیدونیم. الان هم با اینکه صدر از طرفدارانش خواسته که از خیابان‌ها برن، ولی زد و خوردها مثلا در بصره ادامه داشته. تا الان صحبت از 4 کشته هست در بصره در نزاع مسلحانه‌ای که بین گروه های اصحاب اهل حق که طرفدار ایران هست و گروه سایرین که طرفدار صدر هست انجام گرفته. دولت هم سعی میکنه، یا نیروهای امنیتی ادعا میکنن که سعی میکنن آرامش رو برگردونن. حالا باید ببینیم که واقعا موفق خواهند شد یا نه.
در روزهای آینده رأی شورای عالی قضایی عراق درباره بقا یا فنای پارلمان این کشور احتمالاً چشم‌انداز تازه‌ای را در معادلات سیاسی عراق ترسیم خواهد کرد.
گزارش نوشین سید حسینی را می‌شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما عباس معروفی، خالق رمان سمفونی مردگان، پس از 2 سال و اندی ابتلا به سرطان غدد لنفاوی، پنجشنبه این هفته در 65 سالگی در برلین از دنیا رفت. مرگ این نویسنده در شماری از روزنامه‌های آلمان بازتاب یافته و انجمن قلم آلمان هم از عباس معروفی به عنوان میانجی ارزشمندی میان فرهنگ‌ها یاد کرده. این انجمن خاطره عباس معروفی را گرامی داشته. شهرام میریام گزارش می‌دهد.
عباس معروفی، نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار و ناشر، 65 سال پیش در تهران زاده شد. دانش آموخته رشته هنرهای دراماتیک از دانشگاه تهران است. 11 سال آموزگار ادبیات در دبیرستان‌های تهران بوده. در 23 سالگی نخست مجموعه داستان روبروی آفتاب را منتشر کرده و با انتشار رمان سمفونی مردگان در 32 سال نامش در ایران بر سر زبانها افتاده. اینها مواردی از فعالیت‌های اجتماعی و ادبی عباس معروفی است که در روزنامه‌های امروز آلمان نشسته. روزنامه زود دوچه از این هنرمند به عنوان یکی از مشهورترین نویسندگان ادبیات معاصر ایران که در تبعید در گذشت یاد کرده و نوشته. معروفی پس از ترک ایران مدتی با بورسیه تحصیلی همراه با خانواده در خانه هاینریش بول، نویسنده نامدار آلمانی، زندگی کرد. این روزنامه همچنین می نویسد عباس معروفی در سالهای اول تبعید زندگی سختی را پشت سر گذاشت. شبها در هتلی کار می کرد و به همین دلیل مدتی در کار نویسندگیش وقفه ایجاد شد. او از منتقدان حکومت ایران به شمار می رفت و به دلیل انتشار مجله فرهنگی گردون تحت تعقیب قرار گرفت. به 6 ماه حبس تعزیری، 20 ضربه شلاق و 2 سال ممنوعیت انتشار این مجله محکوم شد و سرانجام پس از اعتراض‌های بین المللی عباس معروفی توانست از ایران خارج شود. شمار دیگری از روزنامه‌های امروز آلمان هم به اطلاعیه انجمن قلم آلمان که عباس معروفی یکی از اعضای آن بود اشاره کردند. این نهاد مدافع حقوق نویسندگان، شاعران و اهل قلمان در آغاز نوشته انجمن قلم آلمان در غم از دست دادن عضو دیرینش عباس معروفی در سوگ نشسته. این انجمن هم با اشاره به وضعیت زندگی سخت معروفی در ایران نوشته برای امرار معاش خانواده زود دست به کار شد. در دوران خدمت سربازی نویسندگی را آغاز کرد، بعد آموزگار شد. پس از وقوع انقلاب اسلامی با حکومت درگیر شد و همین امر فرصت‌های شغلی و حرفه‌ایش را به شدت محدود کرد. به گفته انجمن قلم آلمان، یک سال پس از انتشار گردون، دفاتر تحریریه این مجله به وسیله گروهی از زنان محجبه ویران شد. پس از این ماجرا با وساطت و پادرمیانی انجمن قلم آلمان، به ویژه از طریق گونتر گراس، نویسنده نامی آلمان، عباس معروفی توانست به آلمان مهاجرت کند. در پایان خانم کلودیا گودریان، دبیر کل انجمن قلم آلمان، از اینکه این نهاد عباس معروفی را به عنوان عضوی فعال و میانجی ارزشمندی میان فرهنگ‌ها از دست داده ابراز تأسف فراوان کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. یک بسیجی در شهر کازرون شامگاه پنجشنبه با ضربات چاقوی یک نوجوان 15 ساله جان باخت. اسماعیل زراعتیان، فرمانده انتظامی شهرستان کازرون، بدون اشاره به هویت مقتول، او را 27 ساله معرفی کرده و گفته که او از ناحیه سینه مورد حمله قرار گرفته و به دلیل شدت جراحات جان باخته است. آقای زراعتیان از بازداشت ضارب 15 ساله و همدست 18 ساله او خبر داده و گفته که متهم به قتل انگیزه اختلافات قبلی داشته. هنوز از انگیزه اصلی این حمله اطلاع دقیقی در دست نیست. در ماه‌های گذشته حمله‌های مرگبار به افراد منصبی و نزدیک به حکومت در ایران افزایش قابل توجهی داشته است. در خبر دیگر هم قیمت مرغ به کیلویی 65 هزار تومان رسید. مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی، گفته با وجود نرخ مصوب مرغ برابر کیلویی 59800 تومان، همکنون مرغ آماده برای طبخ در فروشگاه‌ها به قیمت 65 هزار تومان فروخته می‌شود. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را می‌توانید از وبسایت ما دنبال بکنید، radiofarda.com، و همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرها و گزارش‌هایی که می‌شنوید با ما در میان بگذارید.